بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل هفتم از باب هشتم از سفر رابع که در مباحث نفس بود این بحث مطرح میشه که انسان سه تا انسانه: یه انسان حسی طبیعی جسمانی مثل همین انسانایی که الان زنده هستن و در عالم طبیعت در عالم دنیا به سر میبرن، یک انسان مثالی هم هست که بهش انسان نفسانی گفته میشه و یک انسان عقلی هم هست که همون رب و نوع انسان باشه. بنابراین ما سه جور انسان داریم، سه قسم انسان داریم: انسان جسمانی، انسان نفسانی و انسان عقلی. بر حسب عوالم سگانه‌ای که هست، عالم طبیعت، عالم جسمانی، عالم مثال و عالم عقل، انسان نفسانی که انسان مثالی باشه مظهر انسان عقلی است و انسان جسمانی مظهر انسان نفسانی و مظهر انسان عقلی است. این انسان طبیعی جسمانی به منزله پوست هست، به منزله غلاف هست، جلد، برای انسان نفسانی. انسان حیوانی انسانی است که به انسان نفسانی یا مثالی انسان حیوانی هم میگن. انسان حیوانی یا نفسانی یا مثالی اون انسانیه که محشور میشه در آخرت، یعنی حشر ما در عالم آخرت، که عالم آخرت دار حیاته، یعنی یک پارچه ادراک است و شعور است و حیات، برخلاف عالم طبیعت و دنیا که دار حیات نیست بلکه دار احیاست، یعنی یه عالمی است که زنده هایی در اون عالم هستن، مثل انسان مثلا. اما عالم آخرت دار حیاته، یعنی ادار الحیات، یعنی داری که خود اون دار حیات است و شعور است و ادراک، به خاطر اینکه عالم آخرت نشأه ادراکی است، عالم ادراکی است، سراسر حیات است و شعور است و ادراک، همونطور که قرآن کریم می‌فرماید ان الدار الاخره لهیه دار الحیوان، خود دار زنده است. انسان نفسانی اون انسانی است که محشور در عالم آخرت. حالا یا در زمره سعدا و اهل بهشت و یا در زمره اشقیا و اهل جهنم. انسان عقلی که همون رب و نوع انسان باشه، اون فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هست، یعنی مجاور حق تبارک و تعالی است، در جوار حق تبارک و تعالی است و قرب به حق تبارک و تعالی و تقدس داره. خب حالا که ما سه جور انسان داریم، سه قسم انسان داریم، انسان عقلی، نفسانی که مثالی باشه یا حیوانی، و انسان جسمانی یا حسی، و هر پایین تری، یعنی با این ترتیبی که عرض کردم از بالا به پایین، عقلی، نفسانی، حسی، هر پایین تری مظهر بالاتری است. قوای انسان حسی و اعضا و آلات او، ببینید الان این انسان حسی یک قوای بدنی داره، مثلا قوه باصره، سامعه، سایر قوا، یه اعضا و آلاتی داره مثلا عضو چشم و گوش و بقیه. این قوا و اعضا و آلات انسان حسی مظهر قوای انسان نفسانی هستن، یعنی انسان نفسانی هم قوا و اعضا و آلاتی داره که مظهر اون قوا و اعضا و آلات میشه این قوا و اعضا و آلاتی که انسان حسی داره. و قوای انسان نفسانی مظهر جهات و اعتبارات عقلیه است که انسان عقلی داره. ببینید اینجا تعبیر عوض میشه، یعنی تعبیر به قوا و اعضا و آلات در انسان عقلی تبدیل میشه و تغییر پیدا میکنه به جهات و اعتبارات عقلی. خب این حالا مدعاست در اینجا. مدعای ما در اینجا دو قسمت داره، این یعنی حالا اصل بحثی بود و طرح بحثی بود که در این فصل هفتم ایشون مطرح می فرماید. مدعا در اینجا دو تا بخش داره، یکی مظهریت انسان حسی برای انسان نفسانی و مظهریت قوا و اعضا و آلات او برای قوا و اعضا و آلات انسان نفسانی. این بخش اول مدعاست. بخش دوم مدعا این است که انسان نفسانی مظهر انسان عقلی و انسان حسی مظهر او، و قوای انسان نفسانی مظهر جهات و اعتبارات عقلی انسان عقلی، و قوا و اعضای انسان حسی هم مظهر. پس بنابراین ما مدعامون در این فصل، یعنی مدعای ایشان در این فصل دو بخش داره، دارای دو بخشه که ایشون باید هر دو بخش رو اثبات بفرمایند. اما بخش اول، دلیل بر این که انسان حسی مظهر انسان نفسانی است و قوا و اعضای او مظهر قوا و اعضای انسان نفسانی. این دلیلش چیه؟ دلیل بر این مطلب این استش که انسان یعنی همین انسان حسی به واسطه خواب یا به واسطه اغما و بیهوشی یا به وسائط دیگری مثلا مرض، مریضی، بیماری که مرحوم حاجی در تعلیقه دارن مثل شخص مبرسم، در المنجد ضبط اینجوریست برسام، یعنی مرض برسام، که مرض برسام میشه همین سینه پهلویی که در فارسی میگن، که مبرسم کسی است که گرفتار مرض برسام هست به واسطه بیماری، به واسطه درد، یا به واسطه خلسه ملکوتی که خلسه به معنی ربودگی است، که حالت بین خواب و بیداری است. به واسطه این اموری که گفته شد خودش رو میبیند که تمام کارهایی که در عالم طبیعت و در بیداری و هوشیاری انجام میداد داره انجام میده، مثلا چیزهایی رو میبینه، چیزهایی رو میشنوه، صورتهایی رو میبینه، صداهایی رو میشنوه، بوهایی رو استشمام میکنه، طعمهایی رو میچشه، چیزهایی رو لمس میکنه، چیزهایی رو بر میداره، راه میره، تمام کارهایی که در بیداری و هوشیاری در عالم طبیعت انجام میداد میبینه، خودش رو میبینه که داره انجام میده. و حالان که حواس ظاهریش دچار رکود و تعطیل شده، یعنی از کار افتاده، در خواب حواس ظاهره از کار می افتن، یا در بیهوشی یا در حالت درد و بیماری و مرض یا در حالت خلسه ملکوتی و ربودگی. خب این چیزهایی رو که می بیند در اون حالت یا می شنود، این کارهایی رو که انجام میده، اینا در عالم طبیعت نیست. چرا؟ چون اگر در عالم طبیعت بود دیگران هم باید می دیدن، باید می شنیدن. پس معلوم میشه که این چیزهایی که این شخص داره میبینه و میشنوه، این کارهایی که داره انجام میده، باید در یه عالم دیگری باشه، باید در عالم غیب باشه، باید در عالم باطن باشه، باید در عالم مثال باشه. پس معلوم میشه که یک انسان نفسانی مثالی هم داریم با قوا و اعضای نفسانی و مثالی، که او اون انسان نفسانی است که با اون قوای نفسانی داره این چیزها را میبیند و میشنود و این کارها رو انجام میده. این دلیل بخش اول مدعا، یه انسان نفسانی با قوای نفسانی باید باشه در یه مرتبه بالاتر، در یه عالم بالاتر که عالم مثاله، که این انسان حسی و قوای او رقیقه او هستن، مرتبه نازله او هستن، مظهر او هستن. حقیقت این انسان اونه، اصلش اونه. و اما بخش دوم مدعا، بله، ما حالا کاری الان به متصل و منفصلش نداریم، منو. ما اصل این که بالاخره یه انسان مثالی داریم، چرا؟ مثال متصله، حالا اصل عالم مثال رو میخوام اثبات کنیم، یه انسان مثالی، یه انسان مثالی، بلا چرا؟ این الان در خیال متصله، بعد از مرگ در خیال منفصل خواهد، چون اینم نمونه اونه دیگه، انسان نفسانی در خیال متصل نمونه همون انسان نفسانی در خیال منفصله که بعد از مرگ در عالم آخرت حشرش با همون انسان نفسانی است. بخش دوم مدعا این استش که انسان نفسانی مظهر انسان عقلی است و قوای او مظهر جهات و اعتبارات عقلیه او. دلیل این بخش دوم از مدعا با توجه به دو مقدمه تمام میشه، با توجه به دو مطلب. یکی این که انسان عقلی که همون رب و نوع انسان باشه، واحده و بسیطه. انسان عقلی واحد است و بسیط، چون مجرد است به تجرد تام و عالم عقل عالم وحدت و بساطت هست، در اونجا هیچ گونه کثرتی و هیچ نحوه کثرتی نیست، نه کثرت مادی و نه کثرت صوری که در عالم مثال است. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این استش که موجودات عالم بالا اینا علتن به اذن الله تعالی برای موجودات عالم مادون، و کمالات اونها علت است برای کمالات اینها، وجودشون علت است برای وجود اینها، کمالاتشون هم اوصافشون هم علت است برای اوصاف و کمالات اینها. خب حالا با توجه به این دو مقدمه، اگر جهات و اعتبارات گوناگونی در انسان عقلی نباشد، با توجه به قاعده الواحد نمیتواند علت و منشأ برای انسان حسی با قوا و اعضای کثیری که داره باشه. فرقی نداره دیگه، اون مستقیما علت انسان نفسانی است و با واسطه علت انسان حسی. حالا انسان نفسانی و حسی هر دو نمیتونه منشأ برای اینها با قوا و اعضای کثیری که دارن باشه. قاعده الواحد جلوشو میگیره. پس بنابراین باید در انسان عقلی جهات و اعتبارات گوناگونی باشه. مثلا این جهات و اعتبارات هم همه عقلیه، همه مفهومیه. مثلا باید مفهوم بصیر بر انسان عقلی صادق باشه تا بتواند علت باشه برای بصر انسان نفسی و حسی، یا مفهوم سمیع باید بر او صادق باشه. یکی از جهات و اعتبارات سمیع بودنشه، باید سمیع باشه، مفهوم سمیع بر همون مصداق واحد بسیط که انسان عقلی است باید صادق باشه تا بتواند علت سمع انسان نفسانی و انسان حسی باشه و هاکذا. پس بنابراین جهات و اعتبارات عقلی و مفهومی مختلفی در انسان عقلی هست که به واسطه اونها علت میشه برای اوصاف و کمالات گوناگون انسان نفسی و انسان حسی. انسان عقلی از یه جهت بصیره، از جهت علم به مبصرات، از یه جهت سمیعه، از جهت علم به مسموعات و همینطور، و از هر جهتی علت میشه برای یک کمال و یکی از قوا و اعضای انسان نفسی و انسان حسی. اینم استدلالی است که ایشون بر بخش دوم مدعا دارد. بعد ایشان در همین رابطه دو تا عبارت از ارسطو در کتاب اصولوژیا نقل می‌فرمایند که عبارت اولش عبارت کوتاهیه که در جلد هشتم هم گذشته و اون اینه که تمام اعضایی که در انسان حسی هست در انسان عقلی هم هست. تمام اعضا، چشم و گوش و سایر اعضا و اندام که در انسان حسی هست در انسان عقلی هم هست، البته بر وجه جمعیت، یعنی به نحو وحدت و بساطت، با همین توضیحی که دادیم که مفاهیم اینها و ماهیات اینها بر انسان عقلی صادق هست، که اون انسان عقلی با وحدتی که داره، با بساطتی که داره، مصداق همه مفاهیم این کمالات قوا و اعضا هست. این عبارت و یه عبارت نسبتاً طولانی تری از این عبارت کوتاه که عبارت دوم باشه نقل میکنن از ارسطو در همون کتاب اصولوژیا و اون اینه که ارسطو میفرماید که در انسان حسی دو تا انسان هست، یه انسان نفسانی یه انسان عقلی. در همین انسان حسی دو تا انسان هست، انسان نفسانی که مثالی باشه و انسان عقلی. بعدم معنا میکنه این رو که اینی که من میگم در انسان حسی دو تا انسان هست، نمیخوام بگم که این انسان حسی اون دو تا انسانه، یعنی هوه همون انسان نفسانی است و همون انسان عقلی است. نه، میخوام بگم که این انسان حسی اتصال و ارتباط داره به انسان نفسانی و انسان عقلی، یعنی مظهر اونهاست. بعد دلیل میاره که چرا در این انسان حسی انسان نفسانی و انسان عقلی هست. میگه به خاطر این که این انسان حسی و طبیعی علاوه بر افعال طبیعی که از او صادر میشه، تخیلم داره، تعقلم داره. این که تخیل داره معلوم میشه یه انسان مثالی هم درش هست، به خاطری که تخیل تجرد مثالی داره. این که تعقل داره معلوم میشه که یه انسان عقلی هم درش هست. بعد میفرماید که سر این که این انسان حسی علاوه بر افعال طبیعی افعال مثالی و عقلی هم داره، مثل تخیل و تعقل، این سرش اینه که کلمات وجودی که کتاب وجود انسان نفسانی و انسان عقلی با اون کلمات نگاشته شده، کلمات تکوینی، اون کلمات در انسان حسی هم هست که کلمات همون کمالاتشونه. کلمات وجودی که در کتاب وجود انسان نفسانی و انسان عقلی نوشته شده، اینا در انسان حسی هم هست. لذا انسان حسی علاوه بر کارهای طبیعی افعال مثالی و عقلی هم ازش صادر میشه. منتها این کلمات انسان نفسانی و انسان عقلی که در انسان طبیعی و حسی است، در انسان حسی به نحو ضعیف‌تر است. چرا؟ به خاطری که انسان حسی مظهر انسان نفسانی و انسان عقلی است و کمالاتش هم مظهر کمالات اونهاست. بعد نتیجه گیری میکنه ارسطو، میفرماید که بنابراین انسان عقلی هم مثل انسان حسی احساس داره، احساس مثل ابصار و سمع و بقیه حواس. این یکی هم این که احساس انسان حسی نشأت گرفته از انسان نفسانی و عقلی است، یعنی منشأ این قوا و کمالاتی که این داره انسان مثالی و انسان عقلی است. این هم عبارت دوم. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو تجلیل می‌فرمایند از مقام شامخ و رفیعی که ارسطو در معرفت الهیات داره، که چقدر مقام ارسطو رفیعه که به یک نتایجی و مطالبی و معارفی دست پیدا کرده که جمهور حکما به اون نتایج و اون مطالب دست پیدا نکردن و نرسیدن. به عنوان نمونه ایشون می‌فرمایند که ابن سینا در شفا تضعیف کرده قول افلاطون و معلمش سقراط رو. افلاطون و معلمش سقراط اینا گفتن که در عالم وجود دو تا انسانه، یه انسان مادی، یه انسان مجرد که همون رب النوع باشه. ابن سینا تضعیف کرده اینو که در عالم وجود دو تا انسان داشته باشیم، یه انسان مادی، یه انسان مجرد، یعنی انسان عقلی. بعد ایشون می‌فرمایند که پس ابن سینا چه حالی پیدا می‌کنه اگر بفهمه و بهش گفته بشه که سه تا انسان داریم، انسان حسی، انسان نفسانی و انسان عقلی. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان باز چه حالی پیدا میکنه اگر بفهمه و بگن بهش که چهار تا انسان داریم. همین سه تا انسان به اضافه انسان لاهوتی، که انسان لاهوتی عین ثابت انسانه، عین ثابت انسان کامل که عرفا میگن که مظهر اسم اعظم، اسم الله، و بنابر اتحاد ظاهر و مظهر که قاعده ای عرفانی است خود اسم اعظمه، خود اسم اللهه. و مطلب راجع به انسان نفسانی و انسان عقلی یه توضیحاتی ادامه پیدا میکنه که حالا این مقدار رو تطبیق کنه. وجود جمعی یعنی چی؟ بله بله، خب اون که نهایتاً بله ایشان نظرش همون دیدگاه عرفاست. خب وقت این سه تا انسان عرض میکنم حسی نفسانی عقلی در هر انسانی هم هست، در هر انسانی که یه وجود حسی داره یه وجود مثالی، البته تا اینجاشو همه دارن، بعضی ها انسان عقلی هم درشون هست، اونهایی که به تجرد عقلی میرسن، به تعقل میرسن. الفصل و سابعو، یکی از آیونی که شرف حضور دارن و اهل زبان هم هستن، دیروز یه تذکری دادن، کلمه اسنان صدر المتعلین فرموده بود که به حق همیشون می فرمودن که اسنان جمع سن به معنی دندانه، از سنو به سن سنین باید باشه. البته ما تصحیحی نکردیم، یعنی به جهت بالاخره رعایت امانت تصحیحی نشده، ولی خب حق با ایشونه. در وسطای صفحه 68 یعنی شروع سطر دوم شروع عبارت بحث دیروز، فإن اختلاف احوال الاسنان کالشباب و الشیب و الموت الطبیعی، این باید سنین باشه، اسنان جمع سنه، ولی تصحیحی صورت نگرفته. الفصل السابعو فی ان هذه القوى البدنیه کلها ذل لما فی النفس من الهیئات النفسانیه. فصل هفتم راجع به اینه که قوای بدنی همش اینها مظهر و سایه حیات نفس هم. حیات نفس که حالا قوای انسان نفسانی باشه یا جهات و اعتبارات عقلی انسان عقلی باشه. و علم ان القوى القائمه بالبدن و اعضاءه و هو الانسان الطبيعي ظلال و مسل للنفس المدبره و قواها و هي الانسان النفسي الاخروي. قوایی که قائم به بدن و اعضای بدنه که این بدن همین انسان طبیعی است، اینا مظاهری و مثالهایی از نفس مدبره و قوای نفس مدبره که این بدن رو تدبیر میکنه، که وحیل انسان و نفسی و الاخروی، که اون نفس مدبره و قوایی که داره انسان مثالی آخرتی است که در آخرت محشور میشه. و ذالک الانسان البرزخی و بقواه و اعضائه النفسانیته ظلال و مسل للانسان العقلی و جهاته و اعتباراته العقلیه. انسان مثالی با قوا و اعضایی که داره، که قوا و اعضاش هم مثالیه، اونام عرض می کنم که سایه ها و مظاهر انسان عقلی و جهات و اعتبارات عقلی و مفهومی انسان عقلی هستن. فهاذا البدن الطبیعی و اعضاؤه و هیئاته ظلال و ظلال و مسل و مسل لما فی العقل الانسانی. بنابراین بدن طبیعی، یعنی با قیاس مساوات مظهر مظهر میشه مظهر، بدن طبیعی و اعضا و حیات او، کیفیات او، اینا مظاهر مظاهر و مثالهای مثالها برای انسان عقلی هستن که همون رب النوع انسان باشه. اما ان قوى الانسان الطبيعي الذي بمنزله قشر و غلاف لل انسان الحیوانی المحشور فی الاخره التي هي دار الحیات لقوله تعالی و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون فالدلیل علیه که جواب اماس. اما این که قوای انسان طبیعی که انسان طبیعی به منزله پوست و جلد برای انسان حیوانی یعنی انسان زنده که همون انسان مثالی باشه که یک پارچه حیات و شعور و ادراک و زندگی هست که محشور میشه در عالم آخرت که عالم آخرت داره حیات و شعور و ادراکه به خاطر آیه شریفه، پس دلیل بر این مطلب که انسان قوای انسان طبیعی عرض میکنم که به منزله قشر و غلاف اینا مظهر برای انسان مثالی، دلیلش اینه فالدلیل علیه ان الانسان اذا رکدت قواه الظاهرتو و حواسه البدنیتو به نوم اول اغما، بقیه باید قلم گرفته بشه، یعنی هم الاعمال و هم اون پرانتزی که عرض میکنم اون کروشهی که اغما داخلش قرار گرفته اونام باید قلم گرفته بشه، به نوم اول اغما او غیره ما، هنگامی که انسان قوای ظاهری و حواس بدنیش دچار رکود و تعطیل بشه به واسطه خواب یا به واسطه بیهوشی یا غیر اینها به واسطه مرض مثل مبرسن یا به واسطه اختلاس ملکوتی و خلصه ملکوتیه که ربودگی باشه که بین یقظت و نوم باشه، کثیرما یجد من نفسهی، بسیاری از اوقات خودش رو میبینه که انهو یسمع، میبینه که میشنوه و یرا میبیند و یشم و استشمام میکنه و یلمس و لمس میکنه و یبتش و اخذ میکنه با دستش و یمشی راه میره با پاش، فلهو فی ذاتهی هذه المشاعر و القوا و الالات من غیر نقصان و اوزن لشیء منها، که در نتیجه در خودش این مشاعر و قوا و اعضا بدون کم و کاست، بدون نقصان و قحطی و کمبود، کمبود چیزی از اونا، یعنی همشون به تمامه و کماله درش هست، لکنها لیست ثابتتن فی هذا العالم ای عالم الحس و الشهاده، لکن این مشاعر و قوا و آلات و این چیزایی که میبینه و میشنوه اینها موجود در عالم حس و شهادت ای عالم الحس و شهاده نیستن. چرا؟ و الا لشاهدها کل سلیم الحس، و الا هر کس که حواسش سالمه باید مشاهده کنه اینا رو، ولی سکه زالک و حالون که مشاهده نمی کنه. فعلم ان موتنها عالم آخر و هو عالم الغیب و الباطن، پس معلوم میشه که موتن این قوا و چیزهایی که دیده میشه عالم غیب و باطن و عالم مثاله. پس یه انسان نفسانی مثالی با قوای نفسانی مثالی داریم که او حقیقت اینه که وقتی اینم دچار رکود و رخوت و تعطل میشه او پابرجاست، او ثابت. و اما ان تلک القوا والآلات الباطنیه زلال و اشباه لما فی العقل الانسانی، و اما این که این قوا و اعضای باطنی یعنی نفسانی مثالی اینها مظاهر و شبه‌هایی یعنی صور، اشباه یعنی صور، صوری هستند لما فی العقل الانسانی، برای اون چیزی که در انسان عقلی هست، دلیلش اینه فلان العقل بسیط، عقل انسان عقلی واحد است و بسیط، و هو منشأ هذه القوا فی النفس و به توسطها فی البدن. این عقل منشأ این قوا در انسان نفسی است، در نفس و به واسطه نفس در بدن که انسان حسی است. ولو لم یکن فیه من الاعتبارات والجهات ما یلیق به ذاتهی لم یکن منشأ صدور هذه الامور الکثیره عن الامر البسیط. اگر در اون انسان عقلی اعتبارات و جهات عقلی و مفهومی گوناگونی نبود، اگر نبود درش از اعتبارات و جهات مایلیق به ذاته، این مایلیق به ذاته یعنی عقلی مفهومی، اگر نبود اعتبارات و جهات عقلی مفهومی در او، این انسان عقلی منشأ صدور این امور کثیره که قوا و اعضای انسان نفسی و حسی باشه از امر بسیط که خودش باشه، همون انسان عقلی باشه، نبود. خب و ذالکه، کسی بگه مگر انسان عقلی منشأ انسان نفسی و انسان حسی و قوا و کمالات اونهاست؟ بله. و ذالکه و علت این که انسان عقلی منشأ قوای انسان نفسی و با واسطه او انسان حسی است، و ذالکه علتش اینه، لأن کل جوهر آل فی الشرف مبدأ لجمیع الکمالات الموجودت فی ما دونه من الجوهر النازله علی وجه الجمعیه. هر جوهر عالی رتبه که در عالم بالاست، در مرتبه بالاتره، مبدأ است برای جمیع کمالاتی که موجوده در جوهر نازل مادون در مرتبه پایینتر، مبدأ است علی وجه الجمعیه، چون آخه مبدأ باید واجد باشه، اون کمالات رو واجده به نحو وحدت و بساطت و جمعیت، یعنی با مصداق واحد. بعدیشون می فرماین که وقد نقلنا عن المعلم الاول صریح القول به ان الانسان العقلیه فیه جمیع الاعضاء التي في الانسان الحسی على وجه لائق به. ما نقل کردیم در جلد هشتم با نسخه ما صفحه 361 نقل کردیم از ارسطو در اصولوژیا قول صریحش رو به این که انسان عقلی درش جمیع اعضاء انسان حسی هست، اما علی وجه لائق به جوری که شایسته اون انسان عقلی است که مفاهیم اینها و ماهیات اینها عرض میکنم که بر او صادقه. و قال ایزن فی موضع آخره، مواضع غلط، فی موضع آخره من کتابه. ارسطو باز در یه جای دیگری از همون اصولوژیا اینجور فرموده، این نفل انسان الجسمانی الانسان النفسانی و الانسان العقلی. در انسان حسی دو تا انسان دیگه هست، یه انسان نفسانی و یه انسان عقلی. بعد میگه که ولست و اعنی هو هما، من نمیگم که انسان حسی همون انسان نفسانیه و همون انسان عقلیه، لکن اعنی بهی انه یتصل بهما، لکن مقصود من اینه که انسان جسمانی متصل به انسان نفسانی و عقلی نحوه اتصال رقیقه به حقیقت و مظهر به ظاهر و زل به زیزل وابسته است، یعنی او علته، اونا علته. چرا؟ لأنه سنمون لهما، چون انسان جسمانی مظهر انسان نفسانی و انسان عقلی است. خب و ذالک، دلیل این که در انسان جسمانی دو تا انسان دیگه هست، و ذالک انه یفعل بعض افائیل الانسان العقلی و بعض افائیل الانسان نفسانی، دلیلش هم اینه که انسان جسمانی علاوه بر کارهای جسمانی بعضی کارهای عقلی داره مثل تعقل و بعضی کارهای مثالی داره مثل تخیل. و ذالکه یعنی سر این که بعضی کارهای عقلی و مثالی داره اینه که ان نفل انسان الحسی کلمات الانسان النفسانی و کلمات الانسان العقلی. در انسان حسی کلمات وجودی انسان نفسانی که همون کمالاتش باشه و کلمات وجودی انسان عقلی موجوده. فقط جمع الحسی و کلت الکلمته. پس بنابراین انسان حسی هم کلمه انسان نفسانی درش جمع، هم کلمه انسان عقلی. الا انهما فیه ضعیفتون قلیلتون نظرتون. الا این که کلمات انسان نفسانی و عقلی در انسان حسی ضعیفتره و کمتره و لاغرتره. چرا؟ لأنهو سنم و سنم، چون انسان حسی مظهر انسان عقلی است. بعد دو تا نتیجه گیری میکنه، فقط بانه یعنی زهره. پس معلوم شد که ان الانسان الاول العالیه حساسون، انسان عقلی حس داره، الا انهو به نوع اعلا و افضل من الحس الكائن فی الانسان السفلی. منتها نحوه حسش از انسان حسی برتره، که اون به نحو کلیست، به نحو ثابته، نه به نحو متغیر و جزئی. این یه نتیجه. نتیجه دیگر و انهو انما ینال الحسه من الانسان الكائن فی العالم الاعلى العقلی کما بیناه. یعنی انسان سفلی که انسان حسی باشه، انسان زمینی دنیایی، این برخوردار از حس و این برخورداریش علتش انسان عقلی است، یعنی منشأ حسی و علت او انسان عقلی است. کما بیناه، چنان که در آغاز همین عبارت بیان شد که عرض می کنم متصل به اونه، انسان حسی اتصال داره، نحوه اتصال رقیقه به حقیقه به اون. انتها کلامو. بعد صدر المتعلین تجلیل میکنن، میفرماین فما اشد نور عقله و قوت عرفانه. چقدر نور عقل ارسطو شدید و قوه معرفتش بالاست. و ما اشمخ مقامه فی الحکمت الالهیه و اعلا مرتبته، چقدر شامخ و رفیع مرتبش در معرفت الهیات و چقدر بلند مقامش خلاصه در حوزه معارف. چرا؟ حیث تعلیلی، حیث و حقق هذه المسئله على وجه وقف افکار من لحقه من المتفکرین دون بلوغ شعوهی. شعوهی یعنی منتهاه. به خاطر این که تحقیق کرده این مسئله رو به گونه ای که متوقف شده و ایستاده افکار متفکرینی که بعد از او آمدن، نزد رسیدن عرض می کنم منتهای حیث و حقق منتهای اون ارسطو دون بلوغ شعبهی، یعنی به اون نهایت معرفتی که او رسیده، اینا نه متوقف شدن به او نرسیدن. و جمهور الحکماء الاسلامیین که شیخ ابی علی و من فی طبقتهی لفی ظهول رم ما ذکره. جمهور حکماء مثل ابن سینا و کسانی که هم طبقه هستن با او، اینا اصلا غافلن از این معارفی که ارسطو بیان کرده. چرا؟ فَإِنَّ الشَّيْخَ اِسْتَزْعَفَ فِي الشَّفَا الْقَوْلَ الْمَنْصُوبَ، باید با سین نوشته بشه، الى افلاطون و معلمی سقراط. شیخ تضعیف کرده در شفا قول منسوب به افلاطون و معلمش سقراط را، که این همون قول به ارباب انواعه، که به ان فی الوجود انسانه، در عالم در دار هستی دو تا انسانه، انسان فاسد انسان مادی و انسان مفارق ابدی، انسان مجرد دائمی که رب نو باشه، وجود وجود. بعد صدر المتعلین می فرماین فکیف لو سمع ان فی کل انسان سلاست اناس متفاوتت فی الوجود. چه حالی پیدا میکنه پس، چه حالی داره و چه موضعی داره ابن سینا در مقابل این که اگر بشنود که در هر انسانی سه تا انسان متفاوت در وجوده، که وجوداشون متفاوته، یکی مادیه، دوتا مجرده، اون دوتای مجرد یکیش کثرت سوری داره، یکیش نداره، وحدت و جمعیت داره، حسیون فاسدون، انسان حسی که از بین میره، مردنیست، و عقلیون دائمون که رب نو باشه، مجرد دائمیست، و نفسانیون بینهما، و یه انسان مثالی که برزخ بین این هاست. فقط ظهر ان هذا الهيكل الحسي الانسي به جمیع اعضائه تلسم و صنم للانسان النفسي. پس معلوم شد که این بدن حسی انسان با همه اعضایی که داره، یعنی انسان حسی، این مظهر است برای انسان نفسی که مثالی باشه. و هو ایزن صنم للانسان العقلی و مثال له، انسان نفسی که مثالی باشه اونم نیز مظهر انسان عقلی و مثال انسان عقلی است. اینجا ما یه آدرس یادداشت کردیم که وقت تعرض فی القبسات صفحه 450 و 451 تطابق العوالم، بحث تطابق عوالم رو میر داماد در قبسات صفحه 450 و 451 مطرح کرده. و هوال محشور، ای هوه برمیگرده به انسان نفسی، و هوال محشور، انسان نفسی محشور میشه در آخرت و بعد از مرگ، اما فی زمرت سعدا و اهل الجنه، یا در ردیف اهل سعادت و بهش، او فی زمرت الاشقیا و اهل الجحیم، یا در ردیف اهل شقاوت و دوزخ. و اما الانسان العقلی فهو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که اقتباس از آیه قرآن هست. اما انسان عقلی که رب نوع انسان باشه، که انسانهایی که به تجرد عقلی میرسن اتحاد با اون رب نوع، رب نوع انسان که انسان عقلی باشه پیدا میکنن، اتحاد با او پیدا میکنن. حالا بحث تطابق عوالم اونجا آمده، حالا من خودم هم مراجعه نکردم، این آدرس رو حالا اینجا یادداشت کردیم، مراجعه بفرمایید. اما انسان عقلی که رب و نوع انسان باشه، انسان در عالم عقل، اون در نشیمنگاه صدق، فی مقعد صدق، که عالم عقل دیگه هیچ خلاصه بدی در اونجا راه نداره، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی موجودات عقلی مقام اندیت دارن، مقام مجاورت دارن با ذات حق تبارک و تعالی. و حالا از اینجا ایشون دیگه باز خصوصیات انسان نفسی و عقلی رو ادامه میدن. و صلی الله علیه و آله.